بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ثم انه قد استدل على الجواز به امور. صفحه 224. قبل از اینکه درس امروز را با حول و قوه الهی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می کنم. در جلسه گذشته مرحوم مصنف ابتدا فرمایش میرزای قمی رو در قالب اشکال و جواب بیان کرد و اشکالی که مطرح کرد این بود که نمی شود که متعلق احکام طبیعت باشه، به این خاطر که ماهیت یک امر اعتباری است، همانطور که گفته شده الماهیت من حیث هی لیست الا هی، هیچ کارایی نداره و مصلحت و مفسده ای هم بر آن مترتب نخواهد شد. شما فرض بگیرید مولا فرموده لا تشرب الخمر، ما را از خمر نوشیدنش نهی کرده. الان شما فرض بگیرید این خمر ماهیتش، آیا ماهیت خمر مستی می آورد؟ خیر. و هاکذا ماهیات دیگر. در پاسخ فرمود که خود ماهیت اثر نداره، اما اگر به اعتبار و لحاظ وجود باشه یا مقید به وجود باشه، اینجا دارای اثر خواهد بود و میتونه مصلحت و مفسده هم داشته باشه. بعد از این مصنف این فرمایش میرزای قمی رو رد کرد و فرمود وجه و علتی برای اینکه ما قائل به جواز اجتماع بشویم وجود نداره. دلیلش هم این بود که ما چند مقدمه رو بیان کردیم و در آن مقدمات روشن شد که اولا مجمع واحد، ثانیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد و عنوان حاکی و مشیر به معنون هست. در نتیجه اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو وجهین امکان نخواهد داشت. کما ظهر مما حققناه. مرحوم میرزای قمی می‌فرماید که امر و نهی متعلقش طبیعت صلات در دار قصبی هست. خب در این میان فرد چه نقشی داره؟ یعنی اون صلات در دار قصبی، اون صلات صادره از شخص مکلف، این عملی که از شخص مکلف صادر شده مقدمه هست برای اینکه اون طبیعت محقق بشه. این میان شخصی اشکال میکند و میگوید این صلات در دار قصبی مقدمه حرام شده و ما هم میدانیم که مقدمه حرام حرامه. اینجا این حرمت به صحت صلات ضرر خواهد زد. بنابراین طبق این فرمایشی که شما کردید صلات در دار قصبی الان باطل خواهد بود. پاسخش و انه لا زیره، این را میبره در پیرامون صورتی که منحصر باشد یا منحصر نباشد. چطور؟ به این صورت که اگر اون زمین یا مکان خانه که شخص مکلف در اونجا اون عمل را ازش صادر شده منحصر باشد، یعنی فقط یه خونه یا یه زمینی بیشتر نباشه، خب و مال دیگری باشه، مسلما اینجا تزاحم خواهد شد بین وجوب صلات و حرمت غصب. اما صورتی که منحصر نباشه، یعنی زمین غصبی که هست زمین مباح هم باشه، ولی شخص مکلف در اینجا با سوء اختیار خودش اون زمین غصبی رو انتخاب کرده، اینجا نماز صحیح هست. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز امر هم وجود داره. مثلا فرض بگیرید که شخصی قصد رفتن به مکه مکرمه رو داره، دو تا ماشین هم هست، یکی از این دو تا ماشینا غصبیه. اگر این شخص اون ماشین غصبی رو با سوء اختیار خودش انتخاب کنه، در اینجا این مسیری که طی کرده یعنی تا مکه مرتکب گناه شده است. اما به مکه که میرسه از این ماشین خارج میشود و به اعمال حج میپردازد. این اعمال صحیحه. بله، این شخص از یک جهت که اعمال حج انجام داده حاجیه، از جهت دیگر که غصب مرتکب شده مستوقب عقوبت و جزا هست. در اینجا مقدمه حرامه و معاقب. اضافاً الا، در اینجا به بیان فرق بین دو چیز گذاشت، یکی کلی و فرد، دیگری مقدمه و ذل مقدمه. می‌فرماید که مقدمه و ذل مقدمه بینشون اثنینیت هست، یعنی دو چیز مستقل و جداگانه هستند. مثلا صلات و وضو. اینجا وضو مقدمه نمازه و دیگری کلی و فرد، اینها بینشون عینی نیته، یعنی کلی عین فرد، فرد عین کلی، مثل انسان و زید. انسان عین زید، زید هم عین انسان هست. آنگاه این اشکال به میرزای قمی وارد می شود که جناب میرزا، شما می فرمایید که این فرد صلات صادره از شخص مکلف مقدمه اون طبیعت صلات هست که کلی است، یعنی این فرد مقدمه می شود برای اون کلی، در حالی که ما می دانیم بین فرد و کلی عینی نیت هست، یعنی کلی عین فرد، فرد عین کلی است. اشکال دوم به جناب میرزای قمی این هست که ما در مجمع دو طبیعت جداگانه نداریم. مجمع ما یک فعلی است که از شخص مکلف صادر شده. بله، عناوینی ما داریم به نام صلات و غصب، اینها امور اعتباری هستند و همینطور روشن شد که تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد. و در مقدمات قبل هم بیان شد که متعلق اوامر و نواهی فعل مکلف هستند و نه عناوین. فعل مکلف هم واحده و تنها یک ماهیت داره. و اما درس امروز ما، ثم انه قد استدل على الجواز به امور، اینجا به دو استدلال از ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی بیان شد. حالا جناب مصنف به بیان استدلال دیگر قائلین به جواز می‌پردازد. مستدلین به جواز گفتند که اگر ما بخواهیم امکان چیزی رو ثابت کنیم، بهترین دلیل ما بر امکان آن چیز وقوعش در خارج هست. لذا تا تا یک چیزی امکان نداشته باشه مسلماً در خارج هم محقق نخواهد شد. بنابر این گفته حالا بحث در این باره هست که در اینجا یک ملازمه وجود داره بین وقوع خارجی که اجتماع امر و نهی پیدا کرده با امکان آن. لذا اگر اجتماع امر و نهی ممکن نباشه در خارج هم محقق نخواهد شد، در حالی که ما می‌بینیم در شرع مقدس موارد زیادی وجود داره که بین امر و نهی اجتماع شده است. حالا به چند مورد از اونها که صاحب کفایه بهشون اشاره کرده میپردازیم. مورد اول، اجتماع وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت. مثلا شخصی در حمام نماز بخواند، خواندن نماز واجبه، حمام کراهت داره. الان اینجا جمع بین وجوب و کراهت شده. یا استحباب و کراهت، مثلا شخصی در حمام نماز مستحبی بخواد بخواند، الان اینجا جمع شده بین این استحباب و کراهت. خاصه اگر نماز واجب باشد در اینجا اجتماع وجوب و کراهت هست، و اگر نماز مستحب باشد اجتماع استحباب و کراهت می باشد. مورد دیگر، روزه واجب یا مستحبی در سفر هست که این از موارد اجتماع وجوب و کراهت به شمار می آید. از این جهت که روزه واجب وجوب و از جهت دیگر که سفر هست مکروه. یا اینکه اگر همین شخص که در سفر رفته بخواهد روزه مستحبی بگیره، از این جهت که مستحبی استحباب و از جهت سفر کراهت. نتیجه این گرفته می شود که اگر ملازمه در اینجا ثابت شد اجتماع هم جایز خواهد شد. ملازمه چطور؟ به این صورت که اگر اجتماع امر و نهی امکان نداشت ممتنع بود، نمی بایست نظیر آن در شرع مقدس وجود داشته باشه، در حالی که ما این موارد رو ذکر کردیم و روشن شد که اجتماع جایز هست. بیان الملازمته. اگر تعدد جهت و عنوان، اون صلاتیت و قصفیت، نتواند مشکل پیش روی در بحث اجتماع امر و نهی رو برای ما حل کنه، ما بقیه احکام به غیر از وجوب و حرمت، حتی اگر تعدد جهت هم وجود داشته باشه، این اجتماع جایز نخواهد بود. به خاطر اینکه قبلا گفته شد بین احکام خمسه، احکام تکلیفیه، تضاد وجود داره و آن چیزی که باعث ممتنع شدن اجتماع میشد همان تضاد بود، و اون تضاد هم اختصاص به دو مورد از احکام خمسه، یعنی وجوب و حرمت، نداشت. و تالی باطلون لوقوع اجتماع الکراهت و الایجاب. می‌فرماید با این گفتاری که شما بیان کردی حالا برای ما روشن می‌شود که تالی باطل است. تالی کدومه؟ جایز نبودن اجتماع در سایر احکام خمسه. چرا این تالی باطله؟ به خاطر اینکه ما مشاهده میکنیم و حتی بیان شد که مواردی وجود دارند که در آنها بین کراهت و ایجاب یا کراهت و استحباب جمع شده. مثلا شخصی رفته حمام، اینجا نماز میخواند، ممکنه که این نمازش واجب باشه، ممکنه مستحب باشه. اگر واجب باشد، جمع بین وجوب و کراهت شده، و اگر مستحبی باشد، جمع بین استحباب و کراهت شده. یا مورد دیگر روزه بود که شخصی در سفر روزه میگیرد، اگر واجب باشد اجتماع بین وجوب و کراهت، و اگر مستحبی باشد اجتماع بین استحباب و کراهت هست. مواردهای زیاد دیگری هم در شرع وجود داره که در آنها وجوب با استحباب جمع شده، مثل نماز در مسجد. خب شخصی نمازش که واجبه میره در خانه خدا اقامه میکنه، از این جهت که این صلات واجبه و از جهت دیگر که نماز خواندن در اونجا مستحبه، جمع شده بین وجوب و استحباب. یا اینکه نماز مستحبی رو میخواد بره در مسجد بخونه، اینجا جمع میشه بین استحباب با استحباب. یا مثلا جمع بین وجوب و اباحه، شخصی در منزل خودش هست، نماز واجبه، خانه هم مباحه، الان اینجا جمع شد بین وجوب و اباحه. یا نماز مستحبی در خانه خودش میخواند، اینجا جمع بین استحباب و اباحه شده است. از اینجا نتیجه میگیرد که ما میبینیم که بین احکام خمسه به غیر از وجوب و حرمت جمع شده است، و از جهت اینکه بین احکام خمسه تضاد وجود داره، فرقی هم وجود نداره. بعد از این نتیجه نهایی را میگیرد که اجتماع امر و نهی، منظور وجوب و حرمت، جایز خواهد بود. ول جواب و انها. تا ببینیم جناب مصنف از میرزا چه جواب میدهد. فعلا تا اینجا متن رو بخوانیم. ثم انه قد استدل على الجواز بامور، به تحقیق که استدلال شده است بر جواز اجتماع امر و نهی به چند امر. منها، من تبعیزیه ها برمیگرده به اون امور. یکی از آن امور، لو لم یجز اجتماع الامر و النهی لما وقع نظیره. شأن چنین است که لو لم یجز، یعنی لم یکن، اگر اجتماع امر و نهی ممکن نباشد، اما هر آینه واقع نشده است، نظیر روحو، نظیر اون اجتماع امر و نهی، فقد وقع کما فی العبادات المکروهه. این واو حالیه است. می‌فرماید که شما گفتید اگر اجتماع امر و نهی ممکن نباشه، در خارج هم واقع نشده است. وقد وقع، و در حالی که نظیر این اجتماع در خارج واقع شده است. واو وقد حالیه، ضمیر وقع برمیگرده به نظیر روحو. وقتی که در خارج چنین اجتماعی واقع شده، اینها احکام خمسه در عرض کردیم که متضاد هستند، و این متضادین در شیء واحد الان جمع شده اند. مثل چی؟ کما فی العبادات المکروهه، عبادات مکروهه کسلات فی مواضع تهمته و فی الحمام و سیام فی السفر و فی بعض الایام، مثل نماز در مواضع تهمت. مواضع تهمت اون جاهایی هست که وقتی انسان شروع به خواندن نماز کنه متهم خواهد شد. روایات هم در این باره داریم، اتقوا مواضع التهمه. و فی الحمام، نماز در حمام. خب الان صلات واجبه، مکان تهمت مکروهه، حمام مکروهه. الان شخصی که آمده نماز خوانده در این مکانها جمع شده است، وجوب و کراهت. نماز واجب، مواضع تهمت مکروه. نماز واجب، حمام مکروه، البته در نماز واجب. و صیام فی السفر، شخصی در مسافرت بخواد نماز روزه بگیره، روزه واجب، سفر مکروه. و فی بعض الایام، و در بعضی از روزها مثل روز عاشورا، که این عطف میشه بر اون فی السفر، یعنی و صیام فی بعض الایام، که اینجا الان جمع شده یک امر واجبی مثل صیام و مکروه به خاطر اینکه روز عاشورا هست. ما از خارج هم که توضیح اینا را دادیم، خلاصه گفتیم جمع بین واجب و مکروه. مثال زدیم نماز، گفتیم نماز اگر واجب باشد در حمام جمع بین واجب و مکروه است. نماز وجوب، مکروه، حمام مکروه. از طرف دیگر اما اگر نماز مستحبی باشد جمع بین استحباب و کراهت است. و همینطور روزه در سفر، اگر واجب باشد جمع بین وجوب و کراهت، اگر استحبابی باشد جمع بین استحباب و کراهت میشه. اینجا بیان الملازمه، انه لو لم یکن تعدد الجهت مجدیا فی امکان اجتماعها اجتماعهما لما جاز اجتماع و حکمین آخرین فی مولد مع تعددها. اگر نبوده باشد تعدد جهت در امکان اجتماع امر و نهی مجدی و فایده نداشته باشد، این لو لم یکن زیرش بنویسید مقدم، تالی کدومه؟ لما جاز اجتماع و حکمین آخرین، هر آینه جایز نمی باشد اجتماع دو حکم دیگر در موردی که مع تعددها، اون جهت متعدد باشد. این چی می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید اگر اجتماع وجوب و حرمت جایز نیست، پس اجتماع دیگر هم جایز نمی باشد. چرا این گونه هست؟ اگر اجتماع ممکن نباشد، جایز نباشد، اجتماع دو حکم دیگر هم جایز نیست. لعدم اختصاصهما من بین الاحکام بما یوجب الامتناع مع التضاد، به علت این که این امر و نهی، این وجوب و حرمت از بین سایر احکام خمسه اختصاص ندارد به ما، به اون تضادی که یوجب الامتناع من التضاد، موجب امتناع از تضاد می شود. بداهتا علت این عدم اختصاص رو ذکر می کنه. چرا اختصاص نداره؟ بداهت تضادها به اصرها، به خاطر اینکه همه احکام خمسه بینشون تضاد هست. قبلا گفتیم به علت اینکه تضاد ها این احکام خمسه به اسرها همشون. و تالی باطلون، تالی کدوم هست؟ گفتیم خط بکشید لما جازه، تالی باطل خواهد شد. چطور باطله؟ به خاطر اینکه ما گفتیم در شریعت مقدس اسلام مواردی داریم، یعنی می شود یک عمل به یک اعتبار واجب به اعتبار دیگر مستحب باشه. نتیجه این رو گرفتیم، پس می شود دو حکم با هم دیگر جمع بشند و اجتماع جایز باشه. لوقوع اجتماع الکراهه و الایجاب او الاستحباب فی مثل صلات فی الحمام، به خاطر واقع شدن اجتماع کراهت و ایجاب یا اجتماع کراهت با استحباب. پس دقت بفرمایید، لوقوع اجتماع الکراهت بل ایجاب، لوقوع اجتماع الکراهت ول استحباب. حالا مثالش رو داره میزنه، فی مثل صلات فی الحمام، در مثل نماز در حمام. الان شخصی که نماز واجب میخونه در حمام، خود حمام هم کراهت داره، الان جمع شده بین کراهت و ایجاب. یا اینکه اگر نمازش نماز مستحبی باشه، در اینجا جمع شده از بین کراهت و استحباب. و صیام فی السفر و فی عاشورا، و همینطور جمع شده است اون کراهته و ایجابه و استحبابه. اگر شخص که در مسافرت رفته روزش واجب باشه، جمع بین کراهت و ایجابه، چون روزه واجب، سفر کراهت. اگر مستحبی باشه، جمع شده از بین کراهت و استحباب. ولو فی الحذر، و اگرچه در شهر خودت باشه. اینو بزنید به این و فی عاشورا، یعنی اگر شخصی در شهر خودش باشد و در روز عاشورا روزه قضا بگیرد، این هم مکروه خواهد بود. چطور؟ از یک طرف که روزه واجب بوده، وجوب، از طرف دیگر که روز عاشورا هست، مکروه شده. اجتماع وجوب و مکروه. و اجتماع الوجوب اول استحباب مع الاباحه، اول استحباب فی مثل صلات فی المسجد او الدار. اینا رو از خارج توضیح داده بودیم. و همینطور اجتماع بشه واجب با استحباب. مثلا شخصی نماز واجب خودش رو در مسجد بخواند، این میشه جمع بین وجوب و استحباب. یا اینکه یه شخصی نماز مستحبی رو در مسجد بخواند، این میشه جمع بین مستحب با مستحب. یا اینکه شخصی نماز واجب خودش را در خانه بخواند، یا نماز مستحبی رو در خانه بخواند، این میشه جمع وجوب با اباحه، جمع استحباب با اباحه. و اجتماع الوجوب اول استحباب مع الاباحه، اول استحباب مع الاستحباب. اینا رو باید به هم بزنید. الاستحباب مع الاباحه، مثالش نماز در خانه. الاستحباب مع الاستحباب، نماز مستحبی در مسجد. یا اگر خواستیم وجوب با استحباب را بگیریم، نماز واجب در مسجد. فی مثل صلات فی المسجد اوددار. ول جواب و انهو، در اینجا مصنف دو جواب میدهد، یکی جواب اجمالی، بعد از اون به صورت تفصیلی به پاسخ میپردازد. اگر خاطر شریفتان باشد، در اوایل بحث قطع مرحوم شیخ انصاری اونجا این مطلب رو بیان فرمودن که هرگاه یک مطلب و چیزی با برهان قطعی ثابت بشود، یعنی با دلیل 100% اگر یک چیزی ثابت شد، بعد از اون ظاهر کتاب و سنت برخلاف آن بوده باشد، ما در اینجا باید در ظاهر اونها تصرف کنیم. لذا میگویند برهان 100% قطعی بر ظواهر شرعی مقدم می باشد. مثلا ما با براهین و ادله قطعی ثابت شده است که خدای تعالی جسم نیست، اما وقتی که به قرآن کریم مراجعه می کنیم، آیاتی وجود دارند که ظهورش در جسمیت الهی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الی ربها ناظره. قیامت مردم به خدا نظر می کنند. الان ظاهر این جسمیت برای خدای تعالی هست. در این هنگام ما باید ادله قطعیه رو بر ظواهر مقدم کنیم. پس چه باید که در اینجا تصرف میکنیم؟ تا با دلیل قطعی سازگاری داشته باشد. مثلا همین آیه شریفه الی ربها ناظره، توجیه اون این است که در قیامت مردم نظر به رحمت خدای تعالی میکنند، نه به ظاهر خدای تعالی. یا مثلا جا ربک، خدا در روز قیامت می آید، اینم باید تصرف کرد. جا ربک یعنی جا ربک ای امر ربک. و اما ما نحن فیه، ما قبلا در امور دهگانه و همینطور مقدمات چهارگانه ای که بیان کردیم گفته شد که اجتماع امر و نهی ممتنع است و این ثابت شد. حالا اگر ما یک مواردی از روایات و خطابات و آیات شریفه داشته باشیم که ظاهر آنها جواز اجتماع باشد، مثل همین مواردی که ذکر کردیم، نماز واجب در حمام که الان جمع شده بین وجوب و حرمت، در اینجا باید ادله و برهان قطعی رو بر ظاهر مقدم کنیم. لذا ظاهر رو تعویل میکنیم تا ضرری به دلیل و برهان ما وارد نکند. ما ان قضیت ظهور تلک الموارد، مصنف میفرماید که این اشکال به قائلین جواز هم وارد هست، چون تو بحث اجتماع امر و نهی ما در واحدی که دارای دو جهت است بحث میکنیم و در واحدی که ذو وجهین بود برخی قائل به امتناع، برخی قائل به جواز شدن، که مصنف قائل به امتناع شد. و اما در واحدی که جهت واحده دارد، اینجا همه بالاتفاق قائل به امتناع شدند. و این مثال هایی که مصنف به عنوان شاهد بر قول به جواز بیان کردند، شامل اون موردی می شود، اون واحدی میشه که همه قائل به امتناع هستند. کدام؟ اون واحدی که جهت واحده دارد. مثلا صلات فی الحمام فقط یه عنوان بیشتر نیست، اونم صلات، اما محل بحث ما صلات در دار قصبی دو عنوان داشت، یکی صلاحیت و دیگر قسویت یا صوم یوم العاشورا واحدی هست که یک جهت بیشتر نداره و اون هم عنوان چیه؟ صومه. پس اون بزرگوارانی که قول به جواز رو انتخاب کرده اند باید از اشکال اجتماع امر و نهی توی این موارد، این آیات، روایاتی که ظهور در اجتماع دارند پاسخ بدهند. بعد مشکل در جایی سخت‌تر خواهد شد که مندوهی در کار نباشه. مثلا ما یک سری عبادات مکروهه داریم مثل صوم فی یوم العاشورا که اینها بدل ندارند، که در نتیجه کسانی که قائل به جواز هستند نمی توانند از این وقوع اجتماع توی این موارد استفاده کنند و اجتماع امر و نهی رو جایز بدانند. و اما تفصیلاً والجواب عنه، پاسخ از میرزای قمی، اما جواب اجمالی، فبه انه لابد من التصرف و تعویل فیما وقع من الشریعه مما ظاهره الاجتماع. پس شأن چنین است که اولا ما باید تصرف کنیم، تعویل ببریم، فیما در اون ضدیتی که وقع فی الشریعت مما ظاهره الاجتماع، در اون ضدیتی که در شریعت واقع شده و اینها ظهور در اجتماع امر و نهی دارن. بعد قیام دلیل علل امتناع، بعد از اینکه اقامه کردیم دلیل و برهان بر امتناع، یعنی امتناع جواز اجتماع امر و نهی، اون قیام دلیل منظور اون امور دهگانه و مقدمات چهارگانه بود. ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان، به علت این که ظهور صدمه‌ای به برهان نمی‌زند. پس در این گونه موارد که بین ظهور و برهان ناسازگاری به وجود آید، برهان مقدم می‌شود بر ظهورات، ظهورات کتاب و سنت. ما ان قضیت از ظهور تلک الموارد، این میشه از ثانی، فبه انهو لابده میشد اولا، اینو بزنید ثانی، به درستی که مقتضای ظهور این مواردی که ذکر شده اجتماع الحکمین فیها به عنوان واحد جمع شده از دو تا حکم فیها در این موارد به عنوان واحد، یعنی دارای یک عنوان هست، مصنف فرمود که این موارد وحدت جهت دارند نه تعدد جهت، اما جناب میرزا گفت که نه، اینها تعدد جهت دارند، یعنی دو جهت. ولا یقول الخصم، واو واو حالیه است، و در حالی که نمیگوید خصم، زیر خصم نوشید میرزای قمی، به جوازهی، جواز اجتماع حکمین، کذالک به عنوان واحد، و نباید بگوید خصم که میرزای قمی هست، اجتماع دوتا حکم به عنوان واحد جایز است، بل بالامتناع ما لم یکن به عنوانین و به وجهین، بلکه ممتنع هست چون این مواردی مادامی که دارای دو عنوان و جهت نباشن. فهو این خصم ایزن مثل مصنف لابد لهو، برای اون خصم من التفسی، از چی؟ از اشکال الاجتماع فیها، فیها در اون موارد، لا سیما اذا لم یکن هناک مندوحتون، مخصوصا اون جاهایی که دیگر اون جهت واحد ما مندوهی نداشته باشد. کما فی العبادات المکروهه، زیرش بنویسید کالصوم یوم عاشورا التي لا بدل لها، که اصلا بدلی برایشان نیست. فلا یبقى له مجال للاستدلال به وقوع الاجتماع فیها على جوازه اصلا کما لا یخفا. فلا یبقى، دیگر باقی نمیماند لهو برای اون خاص مجالی تا استدلال کنه به وقوع اجتماع حکمین فیها در این موارد، علا جوازهی، بر جواز این وجوب و حرمت اصلا. اصلا یعنی چه؟ میخواد مندوهه باشه یا بدون مندوهه، کما لا یخفا. و اما تفصیلا، و اما جواب تفصیلی، فقط اجیب عنه به وجوه، به تحقیق که جواب داده شده است عنه از میرزای قمی به چند وجه. یوجب ذکرها به ما فیها من النقض و الابرام، موجب می شود ذکرها، ذکر اون جواب به ما و اون سببی که فیها در این وجوه از نقض و ابرام است، اشکالاتی که وارد میشه. یوجب ذکرها طول الکلام، اینا رو بخوایم ذکر کنیم این جوابها رو، کلام طولانی می شود. به ما لا یسعه المقام، فل اولا الاقتصار علا ما هو تحقیق فی حسم مادت الاشکال فیقال و علی الله الاتقال. پس آنچه که سزاواره اینه که الاختصار، اکتفا کنیم بر آنچه که تحقیق از فی حسم، حسم یعنی قطع، یعنی خشکاندن مادت الاشکال، ریشه اون اشکال رو، تحقیقی که باعث میشه ریشه اشکال خشکانده بشه. فیقال، گفته میشه بر خدا تکیه میکنیم، چی؟ ان العبادات تل مکروهتا علا سلاست اقسامن. این باید به کس خونده بشه، عبادات ته چون اسم انه هست، المکروه هست صفتش هست، باید مفتوح باشه چون اسم صفت میشه برای عبادات. و سیوطی هم میگفت چی؟ و ما به تا الف قد جمعا یکسر و فل جره و فل نسبه معا، اسمایی که با الف و تا جمع بسته میشن نسب و جرشون با کسره هست. انشاءالله ادامه درس جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.